اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان. تبریک عرض می کنم سال روز ولادت مبارک صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، انشالله که این روز بر همه شما عزیزان مبارک باشه. الحمدلله والمنه در ادامه شرح حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 276 رسیدیم و قال علیه السلام وجود نازنین امیر المؤمنین در این حکمت فرمود اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی و تقبه فی ما ابتن لک سریرتی. حضرت سلام الله علیه در این حکمت به خداوند عرض می کند، پناه می برد به خدا، استعاذه دارد به خداوند که اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن، خدایا من پناه می برم به تو از این که ظاهرم در چشمهای مردم نیکو باشد. هر کسی منو میبینه بگه عجب آدم خوبیه، عجب مؤمنه، چقدر کارش درسته. در حالی که و تقبه فی ما ابتن لکه سریرتی، در حالی که زشت باشد، زشت کنی آنچه که در باطن من است. چقدر بد است این حالت و باید به خدا پناه برد از اینکه ظاهر انسان زیبا باشه، همه او رو به عنوان یک شخصیت متدین صاحب فضائل اخلاقی بشناسن، ولی آنچه برای خدا آشکار است، آنچه باطن انسان است، قبیح باشه، سریره و باطن انسان زشت باشه. واقعا جای پناه بردن به خداست اینجا. حکمت حالا ادامهش رو عرض میکنم. فضای کلی حکمت در باب استعاذه به خدا از ریا و سمعه است. اینکه انسان کاری کند، عمل عبادی انجام بده، به فرض بخششی، احسانی، نماز شبی، کار خیری انجام بده و بعد این رو به رخ دیگران بکشه، این رو برای دیگران بازگو کنه که انه این کار را انجام داده که دیگران خوششون بیاد، که دیگران او رو تحسین کنن، تشویقش کنن. حضرت فرمود اینجا جای پناه بردن به خداست، به خدا پناه ببرید از این حالت. بعد حضرت سال در همین بخش توجه کنید نکته دقیق حضرت را، اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی. لامعت العیون در واقع بوده عیون اللامعه، چشمهای بصیر، چشمهای پرنور، چشمهایی که سوی زیادی دارند. خدایا پناه بر تو از این که افرادی که خیلی هم ظریفند، خیلی هم تیزبینند، خیلی هم حواسشون جمعه، چشمشون چشم پرنوریه، ولی باز به من که برسن خیال کنن من آدم خوبیم، در حالی که واقعا اینطور نیست، در حالی که من درون ناپاکی دارم. بعضی ها اونقدر منافقان زندگی میکنن، منافقان حرفه‌ای‌اند، که حتی افراد با بصیرت، افراد تیزبین خیال میکنن اینا خیلی آدم های درستی هن. ولی در واقع اینطور نیست. حضرت فرمود خدایا پناه بر تو که انسان به مرتبه از نفاق و ریاکاری برسه که حتی انسانهای بصیر هم نتوانند ریاکار بودن او رو تشخیص بدن، در حالی که باطن مشخصه، باطن خراب است. این جمله حضرت ما رو رهنمون می کند، هدایت می کند به جملات دیگر امیرالمؤمنین. در قرر الحکم وجود نازنین حضرت فرمود المرائی ظاهره جمیل و باطنه علیل. حقیقت ریاکاری بیماری است، حقیقت ریاکاری زشتی است. حضرت فرمود انسان ریاکار ظاهر قشنگی داره، خیلی داره خودش رو اهل بخشش جلوه میده، خیلی خودش رو مؤمن نشون میده، ولی باطن او علیل است، بیمار است، مشکل داره. یا در روایت دیگری در همون قرر الحکم فرمود ما اقبه بالانسان باطنن علیلا و ظاهرن جمیلا. چقدر زشت است، چقدر ننگ است، درون یک نفر آلوده باشه ولی ظاهرش زیبا باشه. این برای انسان ننگ است. این که انسان ظاهر زشتی داشته باشه این ننگ نیست، آر نیست. ولی این که انسان باطن زشتی داشته باشد، ظاهرش رو زیبا کنه، متدین نکنه، این قبیح است. این برای انسان عیب و آر است. پس جمله اول حضرت این شد: اللهم انی اعوذ بك من ان تحسن في لامعه العيون علانيتي و تقبح فيما ابتن لك سريرتي. بعد فرمود محافظا على رساء الناس من نفسی، به جمیع ما انت مطلع علیه منی. خدایا پناه میبرم به تو، دستم به دامن تو، نجات بده مرا. از چی؟ از این که من بخواهم کارهای خوبم را، اعمالم را، کار خیرم را وسیله قرار بدم برای رسا، برای مدح و ثنای دیگران. کار کنم تا دیگران بگن چقدر آدم خوبیه، مد و ثنا کنند مرا، مردم به من خوشبین باشند. خدایا پناه میبرم به تو از این که من طوری زندگی کنم، طوری رفتار کنم که اعمال من، رفتار من فقط برای این باشه که دیگران به من خوشبین بشن، دیگران مدح و ثنا کنند مرا، برای این که حفظ کنم مدح و ثنای دیگران را ریا کنم. کار خوب میکنه، یعنی واقعا داره مال میبخشه، واقعا چند ساعت میره نماز امام زمان در جمکران میخونه، در شرایط سخت آب و هوایی کمک به سیل زده و زلزله زده میکنه، ولی این رو متوجه نیست که تو هر چه داری انجام میدی برای خود نماییست، برای اینکه بگه فلانی چقدر خوب درس میگه، فلانی چقدر انسان بخشندهیه، خدا پدرش رو بیامرزه، اگر اون نبود چنین و چه خوشش میاد، کیف میکنه از شنیدن مدح و ثنای دیگران. فابدی للناس حسن ظاهری، من بیام خوبی های ظاهریم را برای مردم آشکار کنم. و افزی الیک به سوء عملی، ولی بدی هام و زشتی هام رو به سمت خدا بفرستم، به سمت توی کردگار بفرستم. پناه بر تو، پناه بر تو از این حالتی که انسان بخواهد مدح و ثنای دیگران را بخرد، بخواهد زشتی رو برای خدا نشون بده، این زیبایی های ظاهری رو برای مردم. خب اگر کسی اهل ریا بود، اگر کسی اهل کار نمایشی بود، سرانجامش چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ حضرت فرمود تقربن الى عبادک و تباعدن من مرزاتک. کسی که اهل ریا باشد کارش سرانجامش اینه، به بندگان نزدیک میشود، از خدا دور میشود. نه اینکه خودش اینطوری بخواد، هاشد واقعا ذهنش هم این نیست، بگه من دارم کار خیر میکنم، ولی نتیجه کار او این است، از خدا دور می شود، مورد غضب خدا قرار می گیره، به مردم نزدیک می شه. تقربن الى عبادک، به بندگان توی خدا نزدیک می شه. تباعدن من مرزاتک، از آن چیزی که مورد رضای توی خداست دور می شود. این نتیجه ریاکاریست. ریاکاری یعنی دور شدن از آن چیزی که مرضی رضای خداست، آن چیزی که او می پسندد. در این حکمت حضرت سلام الله علیه و روحی فدا به سه نکته اشاره می کند. نکته اول این که انسان اعمال خوبش را به دیگران نشان بدهد، باطن آلوده و زشتش را به خدا نشان بدهد. این همون چیزی است که در خطبه 132 امیرالمؤمنین فرمود که شما اینطور نباشید، ظاهر و باطنتون یکی باشه، قلب و لسانتون یکی باشه. نشهد الله اله غیره و ان محمدا صلی الله علیه و آله نجیبه و بعیسه شهادتا یوافق فی حس رو الاعلانه و القلب و اللسانه. خدایا من اگر شهادت میدهم به توحید، شهادت میدهم به رسالت، شهادت میدهم به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت، این طوری نباشد که زبان چیزی بگه دل چیز دیگه باشه، ظاهر چیزی بشه باطن چیز. نه، خدایا من میخواهم شهادتی بدهم ظاهر و باطن مثل هم، این خیلی خوبه، قلب و زبان مثل هم. ولی در این حکمت 276 حضرت فرمود یه عده‌ای هستن ظاهر و باطنشون متفاوته، زشتی ها رو به خدا نشون میدن، ظاهر زیبای امورشون رو به مردم نشون میدن. پس یک نکته این که اهل ریا نباشیم. ریا یعنی نفاق، ریا یعنی درو بودن، ریا یعنی موافق نبودن قلب و زبان، باطن و ظاهر. و این عرض میکنم در روایات در ادامه جهنمی میکنه انسان رو، از عوامل جهنمی شدن همین درویی و نفاق. دومین مطلبی که حضرت در این حکمت اشاره می کند این است که دنبال مدح و ثنای دیگران نباشید. کار نکنید برای اینکه دیگران خوششون بیاد، دیگران تحسین کنند شما رو. واقعا زشته یک نفر عمری زحمت بکشه بعد سرانجام بشه نتیجه دیگران گفتن باریک شالله. خب چه فایده ای داره برای ما؟ دیگرانی که خودشون گرفتارن، دیگرانی که خودشون محتاجن، دیگرانی که خودشون محتاج دیده شدنن، حالا من رو هم ببینن چه اتفاقی میفته. چرا من سرمایه عمرم رو، سرمایه مادی و معنویم رو هدر بدم برای اینکه 4 نفر به من بگن آفرین؟ خب خدا به من بگه آفرین، او تحسین کنه، او تشویق کنه مرا. دومین جمله حضرت این است که دنبال مدح و ثنای دیگران نباشید، طوری زندگی نکنید که دیگران خوششون بیاد، خدا ناراحت بشه. خیلی عجیبه. در خطبه متقین امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود متقین کسانی هن کلی کار خوب دارن، معنویت سرشار، غرق در عبودیت. تعابیر حضرت خیلی عجیبه. فرمود متقین کسانی هن که اما النهار فخلما علما ابرار اتقیا، اینا عالمند، حلیمند، صبورند، در اوج عرفانند. همین نبالاتر قد براهم الخوف بری القدا، اینها از شدت خوف خدا بدنشون نحیف شده، مثل یک چوبه تیر شدن، چوبه‌ای که باش تیرانداز. چرا؟ از خوف خدا. خدای ما رو جهنم نبری، خدای اعمال ما رو میپذیری یا نه. ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرزا، اونقدر غرق خدا هستن، غرق معنویتن، کسی دور نگاه کنه نشناسه اینها رو، خیال میکنه اینها بیمارن، بدنها نحیف، چشمها قرمز، شب نخوابیده، روز مشغول عبادت. توجه کنه جملات را حضرت یکی یکی پشت سر هم بیان کرد که اینها لقد خالتهم امر عظیم، اینا غرق خدا هستن، غرق معنویتن. چقدر کار خوب دارن. حالا اگر یک نفر آمد از همین آقای متقی که خیلی کار خوب داره اومد تعریف کرد، لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، هرچی بیشتر عمل میکنن بیشتر میترسن، نگرانن که خدا میپذیره یا نه. اذا زکی احد منهم، اگر کسی آمد اینها رو تحسین کرد، باریک الله به اینها گفت، گفت چقدر شما آدم خوبی هستی، خافم ما یقاله، بدنش میلرزه، فیقول انا اعلم به نفسی من غیری و ربی اعلم بی منی به نفسی، من خودم میدونم چی کارم، چرا شما اینطوری میخواید منو تشویق کنید، تشویقی که مرا از عبادت باز بدارد. دست به دعا بلند میکند، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا این مردم مرا تشویق کردن، مرا مهد کردن، خدایا تو نشنو، من که میدونم چی کارم، وجعلنی افضل مما یظنون، مرا بهتر از آن چیزی که اینها خیال میکنند قرار بده، واغفر لی ما لا یعلم، خیلی چیزها هست تو میدانی مردم نمیدانن، ببخش. تفاوت نگاه منافق و متقی این است، تفاوت نگاه کسی که اهل ریاکاری است و کسی که اهل زهد است اینه. در این حکمت 276 فرمود یه عده‌ای هستن عمل میکنن تا دیده بشن، یک ریال اگر کمک میکنه 10 تا عکس بعد ازش بگیرن، ولی یه عده‌ای هستن در اوج خدمت، در اوج معنویت. چند جمله از جملاتی که حضرت در خطبه متقین فرمود در مورد خدمت به خلق، کار مردم رو راه انداختن، با مردم بودن، اینها چقدر کار میکنن. ولی اگر یک نفر خواست اینها رو تشویق کنه، اینها بدنشون میلرز. خیلی تفاوته بین ریاکار و بین متقی، کسی که فقط خدا را میبیند. خب سرانجام ریاکاری هم اون سومین نکته ایست که حضرت سلام الله علیه اشاره میکند. سرانجام ریاکاری این است که نهایتاً 4 نفر ما رو ببینه. این لفظ ریایی که بهش میگیم ریا، ریا در لغت از لفظ رعی گرفته شده. رعی هم به معنای اندیشه است، هم به معنای نگاهه. میگن فلانی ریا کرد، دو تا معنا داره، یعنی محتاج چشم دیگران بود، محتاج توجه دیگران بود. رعی هم نظر است به معنای فکر، هم نظر است به معنای دیده. این میشه ریا. ریا یعنی من کاری کنم که دیگران مرا ببینن. ریا یعنی من کاری کنم که مردم در فکرشون بگن عجب آدم خوبی بود، فکرشون به من جلب بشه، نگاهشون به من جلب بشه. خب سرانجامش چی میشه؟ حالا همه تو رو دیدن، حالا همه کار خیر تو رو دیدن، دیدن تو چقدر عمل به دردت میخوره. فردای قیامت که با این کارها محاسبه نمیشه، میگه تو چقدر عمل صالح داشتی، چقدرش قربتن الالله بود، چقدرش برای خدا بود، بقیهش به هیچ دردی نمیخورد. روایاتی که در باب ریا و ریاکاریست بسیار زیاد است و انصافاً تکان دهنده و انصافاً قابل تأمل. یعنی وقتی انسان این روایات باب ریا رو میخونه نگران میشه، خدایا نکنه ما این طور باشیم، خدایا اگر این طوری هستیم چه خاکی به سر کنیم. ما یه 4 تا عمل عبادی داریم، یه خدمت به خلق، یه نماز، یه روزه، یه احسان به والدینی. بعضی وقتها انسان نگران بشه خدایا همین ها نکنه ریایی باشن، همین کلاسی که ما میریم نکنه ریایی باشه، نکنه میایم اینجا که دیگران ما رو تشویق کنن، رضایت خدا درش نباشه، رضایت امیرالمؤمنین درش نباشه. انصافا جای نگرانی است. روایات این باب رو که میخونیم انسان یه مقداری دچار ترس میشه، دچار وحشت میشه. حالا چند روایت محضر شما بخونم. در روایت فرمود که هرچه به آخر الزمان نزدیک میشیم ریاکاری بیشتر میشه، خودنمایی بیشتر میشه، کار نمایشی بیشتر میشه و ثمره این ریاکاری هم اینه، هیچ دعایی دیگه مقبول نیست. هرچه جلوتر میریم ریاکاری بیشتر، استجابت دعا کمتر. اینا ارتباط دارن با هم. پیامبر فرمود سیعتی علنا زمانون تخبص فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم طمعا فی الدنیا. یه روزی برسه، حضرت به اصحابش فرمود یه روزی میرسه مردم ظاهرها زیبا، باطنها زشت. چرا؟ برای اینکه دنیا به دست بیاره، میخواد مسئول بشه، رئیس بشه، یه قیافه مؤمنانه، یه محاسنی میگذاره، یه ریشی، یه لباس چنینی، مسئولیت بگیره، به دنیاش برسه. برای رسیدن به دنیاشون ریا میکنن. بعد فرمود لا یریدون بهی ما عند ربه، مثلا به فکر این نیستن خدا کجای این معادلاته، خدا کجای زندگیست. هیچ، اینا فقط به فکر دنیا. یکون دینهم ریا، اینا آیینشون، روششون، دینشون ریا شده. اصلا میگردند آنجایی که خودنمایی باشه، آنجایی که کار نمایشی باشه. لا یخالطهم خوف یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء القریب فلا یستجیب لهم. اینا دعای غریق میخوانند، مثل انسانی که غرق شده، از همه جا ناامید است، مشکل براش پیش اومده، میره در بارگاه خدا زار میزنه، اشک میریزه، دعا مستجاب نمیشه. خدای چرا مستجاب نمیکنه؟ این که خیلی با سوز جگر داره حرف میزنه. خدا میگه این همون آدم ریاکار است. دعای انسان ریاکار مستجاب نمیشه. چقدر ترسناکه. انسان اگر اونجا گرفتار شد، دعای غریق خوان، دعای کسی که اوج اتصال به خداست، دست از همه جا شسته، فقط خدا را میبینه. خدا میگه نه، من جوابتو نمیدم. تو یک عمر برای مردم زندگی کردی، حالا برو با مردم، برو از مردم بخوا. سخت میشه. پس ریا رو کنار بگذاریم تا استجابت دعا برای ما بیشتر بشه. روایات دیگری هم داریم، روایاتی که میفرمایند ریا باعث حبط اعمال شما میشود، نه فقط خود اون عمل، بلکه بقیه اعمال رو هم فاسد می کند. رسول الله فرمود ان الله لا یقبل عملا فیه مثقال ذره من ریا. اگر ذره و کمتر از ذره ریا در عملی باشد، خدا نمیپذیر. نماز باشد، باطل است. انسان نماز بخونه برای اینکه به مردم بگه من خیلی متدین نماز اول وقت خوانم، مسجدی ام، چنینم چنانم، مثقال ذره ای ریا در عبادتی باشه حبط میشه، از بین میره و آرام آرام متاسفانه سرایت هم میکنه. این ریاکاری محدود نیست که بگیم فقط انسان در نماز ریاکاره، نه، کار به جایی میرسه که بقیه اعمال انسان هم تحت تأثیر قرار میگیره. یکی دیگه از اون هشدارهای جدی و شدیدی که در روایات دادن این است که نتیجه ریا شرک است. این خیلی خطرناکه، این خیلی ترسناکه، این که ما از ریا سر از شرک در بیاوریم، این میشه دو خدایی دیگه، هم خدا را بپرستم هم حواسم باشه مسئول اداره و رئیس و کیو کیو که اینها خوششون بیا. خب تو دو تا خدا داری، چند تا خدا داری، برای رضایت این و آن داری کار میکنی، سر از شرک در میاره. حالا خیلی ها خواستن بگن این شرک شرک خفیست، ولی چه بسا سر از شرک جلی هم در بیاره، انسان واقعا دیگه خدا رو کنار بگذاره، همه همتش بشه جلب رضایت فلان مسئول، جلب رضایت فلان پولدار، برای اینکه مردم ببیننش زندگی کنه، این ریا میشه. حضرت فرمود رسول مکرم اجتنبوا الریا فانه شرک بالله، بپرهیزید بترسید از اینکه ریاکاری کنید، چرا که ریاکاری شرک به خداوند است. ان المرائی یدعى یوم القیامه به اربعه اسما، روز قیامت انسان اهل ریا را با چهار اسم صدا میزنند، چهار اسم، یا کافر یا فاجر یا قادر یا خاسر. ای انسانی که کفر ورزیدی، ای انسانی که فسق و فجور داشتی، ای انسان زیانکار، ای انسان خیانتکار، چرا مگه من چه کردم؟ ریاکار بودی، خیانت کردی، فسق کردی، خسارت دیدی، حبت عملو که و بطل اجروک، اعمالت حبت شد، اجرت از بین رفت. ولا خلاق لک الیوم فلتمس اجرک من من کنت تعمل له، برو از هر کسی براش عمل کردی از همون مزدت رو بگیر، تو برای دیده شدن کار کردی، خب برو از مردم مزدت رو بگیر، پیش ما اجری نداری، پیش ما مزدی نداری. ابن ابوالحدید میگه در روایتی هست، حالا من در منابع شیعی ندیدم این روایت رو، ولی ابن ابوالحدید نقل میکنه، میگه که یه وقتی رسول مکرم شدیداً گریه میکردن، یکی از اصحاب پرسید که آقا جان چه اتفاقی افتاده، چرا گریه میکنید؟ فرمود انی تخوف علی امتی الشرک، من نگرانم این مردم امت من مسلمون ها دوچار شرک نشن. اما انهم لا یعبدون سنمن ولا شمسن ولا قمرن ولا حجرا، وقتی میگم شرک نه اینکه بت پرست بشن، سنگ بپرستن، چوب بپرستن، نه، ولکنهم یراؤون به اعماله، من میترسم اینها اهل ریا بشن. حضرت فرمود ریا مثل بت پرستی، انسان رو مشرک میکنه دیگه. این روایات دیگه بیش از شرک خفی است، شرک جلی است، انسان در مقابل خدا خدایان دیگری میپرسته. پس نگران باشیم، بترسیم، اگر ریاکار شدیم آخرش بیدین شدنه، قیامت ما را به اسم کافر صدا میزنن، میگه تو کفر ورزیدی به خدا، به خدا ایمان نداشتی. در روایت دیگری داریم ذیل آیه‌ای که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، اگر میخواهید مسیر درست رو برید، لقاء خوبی با خدا داشته باشید، با خدا ملاقات خوبی داشته باشید، شما اهل شرک نباشید، عبادتتون رو مخلوط به شرک نکنید. در ذیل این آیه روایت داریم که فرمود الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله، طرف نماز میخونه، ثواب میکنه، کار خیر میکنه، ولی مقصد و مقصودش نیت الهی نیست، جلب رضایت خدا نیست. انما یطلب تزکیه الناس، دلش میخواد مردم خوششون بیاد، دلش میخواد مردم از او تعریف کنن، یشتهی ایسمع به الناس، خوشش میاد مردم به گوش همدیگه برسونن، آ دیروز نبودی فلانی مسجد رو که میخواستن بسازن دست کرد داخل جیب، گفت من 200 میلیون کمک میکنم، آ خیلی کار بزرگی کرد، مردم به گوش هم بره، خوشش میاد، لذت میبره. فهاذا الذی اشرک بعبادت ربه، این همون مشرک است. امام علیه السلام فرمود دنبال مشرک میکردی، از طریق نماز مشرک شد، از طریق روزه مشرک شد، از طریق کربلا رفتن مشرک شد، چطور؟ کربلا رفت که به دیگران بگه من خیلی امام حسینیم، خیلی ولاییم، خیلی اهل گریم. خب سرانجام شرک دیگه. این جملات دقیقا برای ماست، برای مایی که به ظاهر دینداریم، مسلمانیم، اهل عبادتیم، اهل طاعتیم. بترسیم از اون روزی که سرانجام نماز و روزه و حجمون بشه جهنم، بشه کفر، بشه مقابل خدا قرار گرفتن. ثم قال، این جمله بسیار جمله عجیب و قابل تأملی است. ببینید خداوند یک سنتی داره، یه عادتی داره. خدا میگه تو هر کاری پنهانی کردی در درون در باطن، من همون رو آشکار میکنم. ببینید ما من عبد اسر خیرا فذهبت الايام ابدا حتی يظهر الله له خیرا. ممکن نیست کسی برای خدای کاری انجام بده درون خودش یواشکی بدون سر و صدا، مگر اینکه خدا در آینده با گذر زمان او را آشکار میکند. و از اون طرف ما من عبد یسر شرا فذهبت الايام ابدا حتی یظهر الله له شر. کسی نیست که در درون در پنهان یک شری داشته باشد مگر اینکه گذر ایام این را آشکار میکند. ببینید یک نفر هست درونش آلودگی است، درونش ریا است، درونش نفاق است، پنهانش هم میکنه ها، بدیهاش رو قایم میکنه، هی میگه من مؤمنم، گذر ایام او رو رسوا میکنه. زلیخا 7 در را پشت سر خودش بست تا خلافی که میخواد انجام بده رو کسی نبینه. شرق و غرب عالم رو بگردید، یک نفر نیست که با خبر نباشه، همه میدانن چه شد. اومدی پنهان کاری کنی؟ نه، خدا نمیگذاره. از اون طرف یه محسن و حججی هم پیدا میشه، یه گوشه‌ای در اوج گمنامی، در اوج خلوص برای خدا کار میکنه، کتاب میفروشه، اردوی جهادی میره، به داد مستضعفین و محرومین میرسه. خدا اسمش رو بزرگ، خدا میگه تو باید معروف بشی. هر کسی آنچه را پنهان کرد همون آشکار میشه، خدا همون را آشکار میکنه. تو ریا کردی، تو اهل نفاق بودی، تو یه عمری به اسم دین داشتی برای دنیای خودت کار میکردی، همین رو ما آشکار میکنیم، آبروت رو میبریم. یه نفرم یک عم مخلصانه زحمت کشید، خدا میگه تو هم معلوم میشه آخرش. اگر حتی دنبال معروفیت هم هستیم، راهش خلوصه، راه شهرت خلوصه، راه شهرت، راه دیده شدن، راه معروف شدن، راه تحسین شدن آن است که من برای خدا کار کنم. خدا میگه تو برای من کار کن، من معروفت میکنم، من کاری میکنم دیده بشی، من کاری میکنم همه تعریفت رو بکنن. آقای بهجت برای ریا کاری میکرد، آقای بهجت برای خودنمایی. تو مخلص باش، خدا اسمت رو، آوازت رو بلند. و اگر العیاذ بالله انسان در درون اهل خلاف باشه، اون رو بخواد پنهان کنه، باز هم او یک روزی آشکار خواهد شد. در روایت دیگری داریم از ریا دوری کنید، از ریا بپرهیزید. ریا خشم الهی رو به همراه داره، هم در دنیا هم در آخرت. امام صادق فرمود من اظهر للناس ما یحب الله، کسی که برای مردم اون چیزهایی رو نشون بده که خدا میخواد، خدا نماز دوست داره، خدا کارهای خوب دوست داره، خدا دستگیره، این رو برای مردم نشون میده. و از اون طرف و بارز الله به ما کرهه، وقتی که پنهانیست، وقتی در درون خودشه، کارهایی میکنه که خدا بدش میاد، خدا اونها رو مبارزه با خودش میدونه، ریاکاری و نفاق. چه اتفاقی میفته؟ لقی الله و هو ماقتن له، خدا را ملاقات میکنه در حالی که خدا از دست او به شدت عصبانیست، به شدت ناراحته. خب نکنیم این کار رو، ریاکاری باعث میشه که خداوند از دست ما ناراحت بشه. روایات این باب و این بخش فراوان است. در روایتی پیامبر فرمود ان اخفف ما اخاف علی امتی من بعدی، یکی از امور سخت، ترسناک و نگران کننده ای که من در مورد مردم دارم این است که اهل ریا باشند. حالا روایت دو جور نقل شده، هم ربا هست هم ریا هست، هر دو هم درسته. حضرت فرمود من می ترسم این که امتم دچار رباخاری بشن، دچار ریاکاری بشن. این از اون گناهانی است که رسول الله ترس داشت مبادا ما در اون قرار بگیریم. روایت دیگری داریم که خداوند فرمود من بهترین شریکم، در عالم اگر دو نفر با هم شریک باشن قاعده اینه 50-50. اگر یه نفر خیلی مؤمن باشه میگه من یه مقداری از سهمم رو میدم به شریکم، مدیون نشم، من به جای 50-50 45% بر میدارم، 55% میدم به رفیقم، یه وقت مدیون نشیم. این خیلی آدم خوبیه. خدا فرمود من از همه بهترم. اگر کسی عمل ریایی انجام داد من کل عمل رو میدم به شریکم، ولی روز قیامت هم میگم هر کسی طلبی داره بره از همون بگیره. ریا کردی دیگه، هم خدا ببیند هم فلانی ببیند، همش برای فلانی. ولی قیامت دیگه از من طلبی نداشته باشید، از همین مردم هر چه میخواهید رو بگیرید. این روایت رو بخونم به عنوان پایان بخش این روایاتی که داریم میخونیم. بعضی از انسانها اونقدر عجیبها، اونقدر اهل ریاکاری و نفاق واقعا حرفه‌ای‌اند که گاهی اوقات فرشته ها اشتباه میکنند. گاهی فرشته ها فکر میکنند این چقدر آدم مؤمنیه. این روایت رو ببینید، پیامبر فرمود ان الملک لیسعد بعمل العبد، یه ملکی اعمال یه بنده ای رو گرفته دستش میبره در آسمان، مبتهجن به، خیلی خوشحاله که خدایا ما داریم اعمال یه بنده خوب رو پیش تو میاریم، اینقدر اهل عبادت، اینقدر اهل طاعت. به فیضا سعد به حسناتهی، اینها رو میبره تا در محضر خداوند عرضه میکنه، یقول الله عز وجل اجعلوها فی سجین، خدا میگه همشو به جهنم بریزید. خدایا چرا؟ اینکه خیلی آدم خوبی بود، من فرشته مبتهجن به آمدم، بهجت داشتم، نشاط داشتم از این اعمال، از بس آدم خوبی بود. خدا میگه همه رو جهنم بریزید. انه لیس ایای اراده بها، این اراده نکرده بود مرا، این ریاکاری عمل انجام داده بود. خطرناکه. بعضی وقتا اونقدر حرفه این نفاق و ریا داریم که فرشته ها هم شاید دچار تحیر بشن که چطور میشه این بنده اینقدر داره ظاهر سازی میکنه ولی اعمالش واقعا درست نیست. سعدی شیرین بیان میگه در گلستان، میگه زاهدی مهمان پادشاهی بود. داستان داستانی که برای خیلی از ما تجربه شده، برای خیلی از ما ملموسه. میگه یه زاهدی رفت در خانه پادشاهی، سفره انداختن، پادشاه تعارف کرد که ای زاهد بیا سر سفره بنشین. این زاهد گفت چشم، نشست ولی دو سه تا لقمه بیشتر نخورد. هرچه تعارف کردن گفت نه برای ما بسه، ما به همینقدر اکتفا میکنیم. موقع اذان شد، بلند شد نماز خوند، بیش از آن چیزی که هر روز میخواند نماز خوند و نماز خوند. برگشت آمد خانه این زاهد، همین که رسید منزل گفت که سفره بیارید گرسنم. پسری داشت گفت که پدر بعید پادشاه نهار خونش باشی، مهمانش باشی، غذا بهت نده، عجیبه. گفت چرا اتفاقا؟ غذا به من داد ولی من کم خوردم، خواستم عزیز او بشم. این پسر گفت پدر نمازی رو هم که خوندی اعاده کن، نمازی هم که خوندی مقبول نیست. این واقعیتی است که برای ما گاهی پیش میاد، برای دیده شدن، برای اینکه بتونیم حالا امور دنیایی و مادی خودمون رو پیش ببریم، بعضی وقتا دچار ریا میشیم، دچار کارهایی میشیم که در حالت عادی انجام نمیدیم و این ترسناک است که اعمال ما از بین بره، شرک برای ما بیاره، ما رو از خدا جدا کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود زندگی شما اخلاص باشه، فقط نماز نه، فقط روزه نه، فقط کمک به خلق نه، زندگی شما باید اخلاص باشه. طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. خوش به حال این آقا، خوش به حال کسی که همه زندگیش برای خدا باشه، عملش برای خدا باشد، علمش برای خدا باشد. اگر کسی رو دوست داره برای خدا، اگر کسی رو دشمن می‌داره برای خدا، اگر چیزی را می‌گیرد برای خدا باشه، اگر چیزی را دست رد می‌زنه برای خدا باشه، حرف می‌زنه برای خدا، سکوت می‌کنه برای خدا، کاری انجام میده برای خدا، کاری انجام نمیده برای خدا. خوش به حال این آقا. خیلی عجیبه حضرت بگه خوش به حال تو، ولی فرمود اینهایی که همه کارهاشون برای خداست خوش به حال اینها، اینها واقعا هر چرا که بخواهن دارن. در حکمت 101 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث، اگر سه کار نکنید شما امورتون رو به راه نمیشه. حالا رجوع کنید حکمت 101 مفصل توضیح دادیم. دومین موردش اینه بستکتامها لتظهر، تا امورتون رو کتمان نکنید، خوبی هاتون رو کتمان نکنید، شما خداوند ظاهر نمی کند خوبی های شما را، خداوند مسیر شما رو درست نمی کنه، شما به مقصود نخواهید رسید تا وقتی که اهل کتمان نباشید، یعنی ریاکاری در زندگیتون نباشه. در ذیل همین بخش قصه ای رو گفتم، در روایت داریم شخصی به نام عمران ابن الحسین و صاد، حسین به جای سین صاد داره، این آقا میاد محضر رسول الله عرض میکنه آقا ما این ایام یه مهمانهای محترمی داشتیم، خوش صورت، خوش سیرت، خوش کلام، خوشبو، آقا هرچه می نشستیم پیش اینها سیر نمی شدیم. چند روزی از اینها رفتن، خبری ازشون نیست. حضرت یه تأملی کردن فرمودن که شما در یکی از جنگ ها جانباز شده بودی، درسته؟ عرض کرد بله آقا. حضرت فرمود کتمان میکردی، به کسی نمیگفتی، ریاکاری نمیکردی، درسته؟ گفت بله آقا. حضرت فرمود چند روز پیش در یک محفلی در یک جمعی نشسته بودید، صحبت از جنگ و جهاد شد، شما هم گفتی بله ما هم یه یادگاری از دوران جنگ داریم، درسته؟ اون آقا گفت بله اینطوری. حضرت فرمود اون چند نفری که به دیدار تو می آمدن فرشته ها بودن، اگر تا قیامت کتمان می کردی تا قیامت به زیارت تو می آمدن، ولی ظاهر کردی، ریا کردی، اعلام کردی. حالا شاید ریا هم نبوده، یه پله پایین تر از ریا، همین اعلام کردنش هم انسان رو محروم می کنه، چه برسه به ریا کردن، چه برسه که انسان برای غیر خدا بخواد کاری انجام بده. جمله آخر، نکته آخر، خب حالا اگر مبتلا به این بیماری هستیم چه کنیم؟ اگر انسان دچار بیماری ریا، سمعه، نمایش دادن خود به دیگران است چه کنه؟ مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، روحش با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور باشه، ایشون می‌فرمودند درمان ریا، ریا کردن است. خیلی قشنگه. فقط در یک صورت انسان میتواند ریاکاری را از بین ببره، و اون این است که انسان به جای ریا برای خلق، برای خدا ریا کنه. تو که میخواهی ریا کنی، برای خدا ریا کن. با خودت فکر کن، بگو خب من میخوام یک کاری انجام بدم، میخوام کسی من رو ببینه دیگه، دوست دارم از دیده شدن، دوست دارم این که در انظار باشن، خب این مردم که ببینن چه سودی برای تو داره، بیا برای خدا کار کن. میخوای ببینه تو رو میبینه، ملائکه را به صف میکند که تو رو ببینن، مباهات میکنه به تو جلوی جمیع ملائکه، میگه ببینید این بنده مرا، ببینید چطور داره عبادت میکنه. تو مگر نمیخواهی ریا کنی؟ میدونیم انسان در طبعش، در غریزش دیده شدن هست، دوست داره دیده بشه، تو برای خدا ریا کن، برای خدا خودت رو نشون بده، برای خدا بازیگری کن، نمایش بده، خدا تو را میبیند، انبیا تو را میبینند، اولیا تو را میبینند، خوش به حالت میشه. درمان ریا با خود ریاست، ولی ریا برای خلق، ریا برای خالق، ریا برای مردم، ریا برای ملائکه. کاری کن که خدا ببیند و بپسندد، بعد دیگه انسان اصلا علاقه نداره مردم ببینند، دیگه دنبال این پنهانی مکتوم کار انجام بده که دیگران نبینند و نخواهند او را تشویق کنند. خدا به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام، توفیق عمل به این فرمایشات گرانبها رو به همه ما عنایت کنه، و انشالله از کسانی باشیم که لبخند رضایت فاطمه نصیب ما میشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان.